أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهما وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، چقدر به سرعت ایام و لیالی نورانی ماه مبارک رمضان سپری شد. و کم کم باید با این ماه عظیم القدر ما مفارقت کنیم و وداع کنیم. این دعای نورانی وداع با ماه مبارک را در صحیفه مبارک سجادیه سروران یه ملاحظه بفرمایند. دعای وداع با ماه دو تا دعاست، یکی برای شروع ماه مبارک، یکی برای مفارقت با ماه مبارک. هم دعای بسیار عظیم القدری، هم حال وداع را در انسان ایجاد میکنه. یک وداع خونین، یک وداع از روی حزن، اندوه، و مثل یک وداع دو تا عزیزی که از هم دارن مفارقت پیدا میکنن. خود حال حزن از رفتن ماه مبارک خودش مطلوبه ها. اینکه انسان زمان مورد رغبت الهی را از دست داد، حالا بالاخره کم و بیش کوتاهی هایی هم داشت، از این حزن داشته باشه، خود این حزن مطلوبه، انسان رو نزدیک میکنه به حقیقت و بعید نیست که کفاره کوتاهی هاش باشه، حداقل بخشی از کوتاهی هاش رو با این حزن جبران کنه. و نکته بعدی این که این دعا ازش با این دید این دعا را سروران ملاحظه کنن که خب الان برنامه من را به عنوان کسی که ماه مبارک را حالا بخشش را از دست داده، بخشش را به دست آورده، بعضی قسمت ها موفق بوده، بعضی ها نبوده، حالا برنامه من برای این که اون چیزایی که به دست آوردم را حفظ کنم و اون چیزایی رو که به دست نیاوردم جبران کنم چیه، با این دید نگاه کنیم. بعد ببینین از اون دعا چه دستورهایی از حضرت سجاد علیه السلام دریافت میکنیم برای این که خب حالا بعد از ماه مبارک چیکار کنیم. اینو شب قدرم تذکر دادم، شب قدر شب اول سال انسانه دیگه، اول سال با شب قدر شروع میشه. بعد منتها سال یعنی چی؟ یعنی عمری که خدا به بنده و شما داده برای سیر و حرکت و عمل و طلب و احیاء اون سال. شب قدر اینطور نیستش که تمام بشه بره، چه بسا تقدیر کسی در شب قدر بسته بشه به خیر ولی بعد بهش نرسه. تعجب فرمودیم؟ از باب مثال، مثلا یه شاید همین مثال هم همونجا عرض کردم خدمت سرورم، یه نفر میره یه جایی مثلا نشون میده که من فقیرم، مثلا ده مرکز خیریه، بعد اونجا هم میپذیرن این حرف ازش و بهش مثلا فرض بفرمایید هفته یک چیز میدن، یک حواله میدن که با این حواله هفته مثلا بره 2 کیلو گوشت بگیره، 5 کیلو برنج بگیره، 5 کیلو حبوبات بگیره. اینا حواله ها رو بهش دادن، ولی خب این باید بره حواله ها رو تحویل اون فروشگاه بده، تحویل بگیره بیاد. اگر نره حواله ها میسوزه دونه دونه، حواله هایی که صادر شده بود قطعی هم بود میسوزه. یعنی که بعد از شب قدر آنچه دعا کردین و آنچه خواستین را محقق کنین. اگه شما محقق نکنین نمیاد دم خونتون. توجه فرمودین؟ العمل العمل، با عمل که مقدرات شما محقق میشود. یعنی مثلا شما فرض کردین، فرض بفهمید دعا کردین که خدا به من علم نافع بده، این دعا مستجاب شد، براتون هم نوشته شد که مثلا در این سال 100 نکته معرفتی ناب به دست میاریم. چجوری به دست میاریم؟ وقتی که حرکتش رو کردین در مثلا فضای علم آموزی قرار گرفتین، جلسه تشریف بردین، کلاسی رفتین، کتابی خوندین، مطالعه ای کردین، اینا رو که انجام دادین، بعد داره اون حواله هایی که براتون تقدیرش شده بود مجراش فعال میشه و بهش میرسین. اینطوریه دیگه. بنابراین از الان مراقب تحقق شبهای قدر خودتون باشین. از الان برنامه‌ای برای اینکه آنچه خواستین محقق بشود، مثلا از خدا پاکی و طهارت خواستین، از خداوند معنویت، ایمان بیشتر خواستین، این هم براتون ثبت شد انشاءالله. بعد منتها ایمان مجاری تحققش چجوریه؟ این حواله رو بعد از کجا برین بگیرین؟ بعد مثلا سعی بکنه آدم نمازش رو مراقبت کنه، اول وقت بخونه، صبرش رو بیشتر کنه، آنچه به ایمان مرتبطه رو سعی کنه که انجام بده، اگه خطایی از دستش در رفت برگرده، توبه کنه، رذایل نفسانی رو با یک برنامه قدم به قدم مرتب از خودش حذف کنه، فضائل رو در خودش ایجاد کنه با همون برنامه مرتب منظمی که انتظار دارین که بهتون اون مطالب برسه. هذا ما خطر بالبال، این طوره که ما فکر میکنیم. شاید خداوند برای برخی از مسیرهای روزنه‌های غیبی هم البته بعضی از امور را برسونه، اما کلیت نظام بر این منوال قرار گرفته که امور از طریق مجاریش انجام بشه. یعنی اگه قرار مالی به شما برسه از طریق مجراش برسه. مجراش چیه؟ این که شما فعالیت اقتصادی بکنین، کار انجام بدین، کوتاهی نکنه آدم، تنبلی نکنه، وقتش رو از بین نبره. اگر کاری میخواد بکنه مشورت با اهلش انجام بده، احتیاطهای لازم را بکنه، ولخرجی نکنه، حرام و هدر نکنه، اینا کم کم انشالله اون محقق میشه. اب الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خداوند ابا دارد که امور را جز از طریق اسبابش انجام بده. میتواند، اما حکمت اقتضا میکنه که اسباب در کار باشن دیگه. مثلا سلامتی آدم طلب کرده، خب لازمش اینه که در طول سال مثلا پرخوری نکنه، کمخوری نکنه، بدخوری نکنه، چیزای بیخاصیت صرفا و اساس مزه نخوره، نه پرخوابی بکنه نه کمخواب، به اندازه بخوابه، به موقع بخوابه، به اندازه بیدار بشه، فعالیتش به اندازه باشه، اموری که به سلامتی ضرر میزنه، لطمه میزنه، انجام نده. اینا جریان آنچه محقق میخواد بشه رو مراعات کنه، و الا آنچه براش محقق میشه بهش واصل نمیشه. ظاهرا اینطور. خب بالاخره ماه نورانی مبارک رو به انتهاست. اون حرفی که شبهای قدر نوشته بودیم دوباره سروران اگه کاغذش هست مطالعه کنن، تأمل کنن، هنوز فرصت باقیه. امشب شب 28 یعنی یک شب دیگه حداقل داریم. اگر ماه 29 باشه فردا شب دیگه ملحق میشه به ماه شوال، میشه فردا شب عید. نه دیگه، فردا میشه شب 29 داریم، پس فردا میشه شب عید. شب عید ملحق است به ماه بعد، یعنی هر شب ملحق به روز بعدش. شب عید یعنی شب روز اول، شب اول ماه دیگه. اون دیگه متعلق به ماه مبارک نیست، از غروب به بعد ماه تمام میشه. بالاخره آدم اگه کمکاری، کوتاهی، کارنامه رو ببینه، آیا تو این 3 90 جز قرآن خوند؟ اگر خوند دورش 20، اگر 45 جز قرآن خوند، یعنی 1.5 دور قرآن کرد تو این 3 نمرش 10، اگه 1 قرآن کرد تو این 3 نمرش 8-7. تو این 90 حالا با ارفاق مثلا 50 رفت حرم، تو این 30 20 رفت حرم، یا نتونست بره، بدون عذر موجه بود. بالاخره همین کار نمال آدم نگاه کنه و یه حسرت و ندامتی داشته باشه که منشأ یک تصمیمی باشه که من یکم جبران کنم، یکم تغییر بدم خودم رو، چون بالاخره زمان تغییر بود این ماه دیگه. اگه تغییر نکردیم یعنی دیگه قابلیت شاید خیلی کم بوده که تغییر نکردیم. هر سر دادم باز هم باب رحمت بازه، میدونی، چون در روایت داره که خداوند شب اول اینقدر میامرزه، شب دوم 2، سوم 3. بعد در روایت داره که شب آخر ماه به اندازه آنچه در کل ماه خداوند بخشیده شب آخر میبخشه. حالا این یک ویژگی هم در شب آخر ماه مبارکه که در روایت اینجوری بهش اشاره شده، که حالا اون رحمت خداوند که یک ماه به وسعت می جوشید و بندگان رو به خودش فرا می خواند و در آغوش خودش می گرفت، این شب آخر دیگه اون نهایت خودش هست. بالاخره برای خودتون دعا کنین، برای دیگران هم دعا کنین، و انشاءالله بدون بهره مغتنم از این ماه خارج نشی. خب توفیقی هم بود که این ماه در خانه خدا دور هم گفتگویی از بالاخره قرآن شد و خدا انشاءالله از همه شما، از همه رفقایی که از قبل از افطار بعضن می آمدن اینجا برای آماده سازی بیرون داخل و واقعا هم از وقتشون، توانشون، زندگیشون مایه گذاشتن، خدا انشاءالله از همه شما و از همه دوستانی که پشت صحنه فعالیت میکردن به هر نحوهی، به هر نحوهی، هر کس نفسی، قلمی، قدمی زد، هر کس هزینه‌ای کرد از جانش، مالش، خدا همه رو انشاءالله ذخیره قرار بده و همه ما رو به خودش برسونه انشاءالله. خب یه صلوات خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا نکته عرض کنم بعد بحث را پیگیری کنیم. نکته اول این که ما یکی دو شب پیش به مناسبتی بحث پیش آمد و از خدا رحمت کنه استادمون یه چند جمله گفتیم. با اینکه بنای ما بر نگفتن اینجور موارده ولی خب از دست در میره دیگه گاهی وقت. این را به زبان فارسی صریح شفاف بدون مسامحه عرض کنم. اگر گاهی وقت ما از اساتیدمون چیزی گفتیم یا میگیم به این معنی نیست که ما چیزی هستیم. آخه گاهی وقتا نفس یک بازی‌های اینطوری داره، میگه که من شاگرد فلان بزرگ بودم، که یعنی من چیم؟ منم بزرگم دیگه. نه، ما هممون امت پیغمبریم، بزرگیم. غرض این نبوده که بنده کسی هست، نه، یه مثل این که ما مثلا فرض کنیم که هممون مأمومیم و اماممون امام زمانه، ولی چون او کجا ما کجا. عرض کردم گاهی وقتا نفس بازی میکنه که با مثلا اون بزرگ ما هم در کنارش بزرگ دیده بشیم. واقعا حقا اینطور نبوده، یعنی بنده نه حالم این اقتضا رو داره که مثلا شما الان به بنده به به بگین، نه در مخیلم یه همچه چیزی بوده، نه بنده همچه چیزی هستم. معاویه هم دیده امیرالمومنین را، ما هم یک خوبانی را دیدیم، اما همونطور که ما که امت پیغمبریم بنده نبوی نشدم دیگه، انشالله شما شده باشید. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. بزرگتر از دیگران هم نیستیم، بزرگتریم نیستیم دیگه. با اینکه امت پیغمبریم، وقتی از امت حضرت عیسی بزرگتر میشیم که از اونا بهتر عمل کنیم، و یعنی به صرف این که پیغمبر ما، استاد ما، مراد ما پیغمبر بودن که ما بزرگتر از دیگران نمیشیم. خب برای اینم نبود که آداب شاگردی ما بخوایم به کسی یاد بدیم، چون از کدام بنده که استاد نیستم، ما هممون با هم رفیقیم، نشستیم سر سفره انشاءالله قرآن و اهل البیت که یه چیزایی یاد بگیریم. منتها یادی از پاکان و صالحان فضا را تلطیف میکنه. عند ذکر الصالحین ینزل الرحمه. تازه ما عرض کردیم چیز شاگردی هم خوبی هم نبودیم، بنای بر کتمان هم داشتیم که بس به خودشون هم حالم اینطوری بود، هم خیلی وقتا که خدمتشون میرسیدم میگفتم زبان حال ما اینه که ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبار. ولی ایشونم یه لطافتی داشتن و محبتی داشتن، ولی ما به ایشون کاری نکردیم، اگه کاری هم کردیم جز کوتاهی چیزی نبود. به هر صورت ما به ذکر صالحان محتاجیم. این صالحان از انبیا و اولیا و ائمه و اینا بگیرید تا علمای ربانی، هر کسی وقتی که آدم صالحی باشه جان آدم از اون زنگارها، تیرگیها، ولغشها، فرو رفتنها توی مسائل مادی که همه اون مبتلا هستیم. مادی هر چی میخواد باشه، برای یکی پوله، برای یکی شهرت، مقام، تفوق، برتری جستن بر اقرانه، حالا شخصی باشه، جمعی باشه، مجموعه ما، شرکت ما، مؤسسه ما، جلسه ما، از بقیه جلوتر باشه. همه اینا بازی های نفسه که دائم داریم توی این میدان نفسمون از این چوگان به اون چوگان میریم، میفتیم این برمون. برصد این نکته بود که تذکرش لازم. نکته دوم که خیلی مهمه و از خدمت شما هم میخوام نسبت بهش بی تفاوت از این نکته نگذریم، بعدم امشب اگر که حالم اقتضا کنه راجبش به صورت حالا مختصر صحبت میکنم، فردا هم مفصل تر اگر نکشه حالمون فردا صحبت میکنیم و رو همین سایت و اینها هم میذاریم. ولی خب شما خودتون هم یک رسانه‌ای باشید تو این جهت. آن این که بالاخره بخشنده ترین افراد اونایی هن که جود بیشتری داشته باشن، درسته؟ کسی که 1000 تومانی میده نسبت به کسی که 10,000 تومانی میده کدوم بخشنده ترن؟ اونو که گوهر گرانبهاتری رو داره میبخشه دیگه. توجه فرمودین؟ بخشنده ترین افراد انبیان، گوهر حیات به انسان ها میده، اون که با جانشون گره خورده، یعنی پاره های وجودشون رو به شما میدن. چون حقایق، علم، معرفت شعاهای وجود خود آدمه، پاره های وجود انسانه. با کاروان حله با برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان. کسی که یک عمر سیر میکنه حقایقی رو به دست میاره، یک پارچه ای بافته، منتها تار و پودش دل و جانشه. و تالی تل و انبیا و و اولیاء معصوم اولیاء غیر معصومن، عارفانن، که اینها با سخاوت تمام آنچه تمام وجودشون به دست آورده رو به بنده و شما دادن، از صدر اسلام، قبل از اسلام، از اسلام حضرت نوح، عارفانی که تو اون دین حضور داشتن، تا تابعان انبیای ابراهیمی مثل جناب افلاطون، تا بعدی ها، تا برسه به عرفای اسلام، از صدرش تا امروز. اینا بخشنده ترین افراد بودن، خوبان پارسی گوی، بخشندگان عمرند. بعد یک عده‌ای که بالاخره حالا یا تعمدن به خاطر یه سری ضعف نفس ها، یا از روی بهره کمی که خداوند بهشون داده، چون سقف فهم را سقف فهم خودشون میپندارن، بالاخره با اینها مخالفت کردن در طول تاریخ. امروز هم برقرار هست. اخیراً یک، البته این برقرار بوده ها، این مال امروز نیست، از همون ابتدا خود رهبر فقید انقلاب داره که ما وقتی تو نجف بودیم، به خاطر اینکه ما فلسفه درس میگفتیم یا عرفان، وقتی که بچه‌مون از یک ظرفی آب خورد، ظرفش آب کشیدن، نه در حد سگ و خوک میدونستن، نجس و کافر میدونستن. اینطوری بوده، بوده و هست و خواهد بود، تا انشالله حقیقت، حقیقت ناب معنوی اسلام یک روزی حاکم بشه، اون توحید نهایی، و قیام کنه و محقق بشه و استوار بشه انشاءالله به حق خود صاحب این حقیقت. بوده و هست، همیشه بوده و همیشه هست، منتها بالاخره آدم وظیفه داره. اخیراً یک آقایی، یک طیفی، یک آقا نه، یک قوم جسارت، با یه مقداری بی‌ادبی، با فحش نسبت به مرحوم علامه تهرانی تو این حرفی زده و بعدم به سرعت پخش کردن نسبت به قاطبه عرفا، ولی خب حالا بالاخره تیر خیلی مشخص رو سه شعبهشون مخاطبش مرحوم علامه تهرانی بود، گرچه نسبت به مولوی و شمس و اینها هم خیلی حرفهای عجیبی گفته که اینا حساب داره، کتاب داره، نسبت لواط دادن به یک فرد بزرگ نسبت به مولوی این ساده نیست، اینا باید جواب بده. حالا بعدا مفصل تر خواهم گفت که اولین چیزی که قرآن در روز قیامت، یکی از اون نکاتی که خیلی تأکید کرده اینه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لفظ به هر صدایی میگه، شما خورما تو دهنتون داریم، یه وقت خورما اینجوری میگیریم میندازیم بیرون، یا اینجوری با حالت فشار هوا میندازیم بیرون، یه صدای ایجاد میشه، مثلا حالت فوتی ایجاد میشه، به اون حالت میگن لفظ. هر صدایی از دهان خارج بشه حساب و کتاب داره. اینطور نیست آدم دهان باز کنه هر حرفی بزنه، باید آدم مطمئن باشه، یقین کنه. بعد روی احتمالی، روی خیالی آدم بیاد حرف بزنه. این روایت رو الان میگم خاطر شریفتون بمونه. من آزا مسلمن به شطر کلمتن. شطر کلمه این نصف کلمه. مثلا یه نصف کلمه دیگه من نمیفهمم یعنی چی. مثلا میخواسته بگه ای فلان، میخواسته بگه فلان فلان شده، فلان فلان شده، هم نگه بگه ای فلان، همینقدر. به این مقدار مسلمانی را برنجانه و اذیت کنه به نصف کلمه، یعنی یک جمله کامل هم نگه که، به این اندازه. جاء یوم القیامه مکتوب بین عینی آیسا من رحمت الله. روز قیامت در حالی محشور میشه که مهر زده شده بین دو رو پیشانیش که این فرد مأیوس از رحمت خداست. اینطور نیست آدم حرف راحت بزنه. استغفارش هم به همین راحتی ها نیست. حالا این اگه مسلمان معمولی باشه و اگه فردیک ولی خدا باشه، بالاخره همه ماها باید تو اینجور موارد حساس باشیم. گاهی وقتا هدف یک فردم نیست، چون فرد اگه مثلا این علم مسائل معنوی و عرفانی رو برنمیداشت که مخالفت باش نمیشد، خیلی هم دوستش داشته. هدف اصل بنیادهای معنویت و عرفان. بعد اسلام بشه یک دین همین فقاهتی، نماز روزه و معنویت اسلام تو عرفانش تجلی پیدا کرد. معنویت اسلام برنه هر دینی تو اون عشق به خدا، تو اون علاقه به خدا، تو اون توجهات باطنی به خدا، تو اصلاح نفس، تو اصلاح باطن، تو اخلاص، بلیس روشنیه که شما سقف تمام مستحبات و تمام مکروهات و تمام واجبات و حرامها رو یکی انجام بده به پیغمبر میرسه؟ به امیر المومنین میرسه؟ به سلمان میرسه؟ خیلی چیز طبیعیه. ابوذر که کوتاهی نداشت، ولی اینقدر مرتبه سلمان بالاتر و فوق ابوذره که نه تنها در اون سطح نمیتونه درک کنه که اینقدر غیر قابل درکی که براش قابل کشتن میشه سلمان. باید یه چیز عجیبی باشه تفاوتشون که اینقدر فاصله است. خب ابوذرم که یه آدم تنبل تنپرور چیز نبوده که، بزرگواری بوده ابوذر. ابوذر نمرش از لحاظ فقهی که واجبات و حرامها را انجام بده و از لحاظ اخلاقی که در حد توانش مستحبات و مکروهات را انجام بده 20ه، 19 هم نیست. ولی مراتبی هست که فوق این هاست. اونا با چی حاصل میشه؟ کی عهده داره بیانش؟ طبیعیه که اسلام مراتب داره. هر مرتبش هم با یک ویژگی های همراهه، یک الزاماتی داره. بعضی از پیرمردای تو این مجلس از امام جواد بیشتر روزه گرفتن. امام جواد 25 سالش بود، از 5 سالگی هم شروع کرده باشه روزه بگیرن 20 سال روزه گرفته دیگه. کیلو که نیستش که بکشه آدم. توجه فرمودین؟ ضربه علی چند ثانیه طول کشید که از عبادت ثقل این بالاتر؟ به ظاهر نیست. آنچه اتصال را به خیلی بالاها میبره باطن اعمال و اعمال باطنی که عهده‌دارش در بین ما ها علم عرفان. اعمال باطنی مثل اخلاص، مثل عشق، مثل محبت به خدا، مثل شوق به سمت خدا، حزن از دوری از خدا، این اعمال باطنی. و باطن اعمال ظاهری، اسرار نماز، اسرار روزه، حقایق اعمال، اینا رو که فقه حقه دارش نیست. خیلی خدا انشاءالله هممون از شر نفس اماره نجات بده. حالا این بحث دیشب را تمام کنیم. بحث عدم اختلاف را که گفتیم دو تا نکته عرض شد. یکی این که قاعده و قاعده عام بدون استثناء این عالم قانون تحول و تکامل و تغییر بود. قانون دوم آنچه غیر مادی باشه و کلی باشه این تغییر ندارد، که از همجا منتقل شدیم به این که فطرت اون جنبه ای از وجود و نفس ما که به عالم ملکوت توجه و رو داره این ثابته، بنابراین احکام و قواعد و قوانینش ثابت هم هست. پس اگر دستوراتی بر این اساس داده شد، بر اساس کل نظام وجود و کل فطرت انسان که این دوتا هم بر هم منطبقن و گفتیم بر قرآن منطبقه، این دستورات چی میشه؟ میشه همیشگی، ثابت. گرد زوال، فنا، کهنگی برش نمیشینه. همونطور که در فطرت انسانهایی مثل بنده و شما هم هست که دروغ بده، نباید دروغ بگه آدم، در زمان حضرت آدم و حابیل و قابیل هم همین بود، هزار سال دیگه هم همونطوره. نه کهنه میشه، نه از گفتنش کسی مثلا خسته میشه، نه نیاز به گفتنش هست اصلا، این همه میفهمن دیگه. خب پس اون نوامیس یعنی قانون ها هست و از دل تکوین و از دل هست اگر استخراج بشه میشه نوامیس پایدار، که از دل هست ها باید در میاد، قانون های پایدار که خود اون هست ها از هست های فوقانی که سنن هستی باشه باز باید های کلان در میاد، از اونها باید های جزئی تر تا برسه به خود اون حقایق سرچشمه ای هستی. و این همونیه که اسلام تا ابد میماند. خب من این مثال بزنم تا روشن بشه. ببین مثلا قرآن بعضی وقتا گفته که عبودیت کنید، خدا را بپرستید، پرستش خدا. چقدر واژه قشنگی پرستش. خب این باید را که باید خدا را بپرستید از کجا شما میفرمایید؟ میگه مثلا خدا خالق کله،
پس بپرستش.
مثلا این آیه رو ذالکم الله ربکم، خدای با عظمت شما الله هست، اونی که همه صفات کمال را دارد به حد نهایت. لا اله الا هو، معبودی، محبوبی، خالقی، رازقی، وجودی، مرکز توجهی، غیر او نیست. خب پس غیر ندارد. خالق کل شیء، خالق همه اشیاء هم هست. فعبدوه. خب چقدر زیبا، بی نهایت است، غیر ندارد، خالق همه اشیاء و همه نظام وجودم هم هست. خب پس عبادت به کی تعلق میگیره؟ عبادت کنیم که چی بشه؟ که به او متصل بشه تا نامتناهی بشه. بدیع السماوات والارض، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. خب عبادت یا آدم میکنه که حد وسط، حالا اینا بحثای مفصل داره نمیخوام واردش بشم، حد وسط عبادت یا خالقیته یا اینکه تقدیر من و شما به دستشه دیگه. عبادت برای این میکنیم دیگه مسائلمون برطرف بشه دیگه. بستگی داره که به فهم آدم چقدر باشه. به هر اندازه فهم داشته باشه به همون اندازه عبادت محقق میشه. یه وقتی برای مثلا فرض کنید رسیدن به همین نون و آبشه، خب عبادت میکنه. مثل به بچه که مثلا میگه من بابامو دوست دارم چون برام شکلات خرید. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. چرا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. بابا روزی شما دست خداست، روزی معنوی شما هم دست خداست، امنیت شما هم دست خداست. مگه شما دنبال امنیت نیستین؟ دنبال سلامت، رفاه، خواستنی های خودتون مگه نیستین؟ خب همش دست خداست. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. رجوع کلی نظام و رجوع کلی شما فقط به سمت خداست. به سمت خدا برمیگردی پس بپرستش. تجربه فهمیدی؟ اننی انا الله، منم، فقط من که تمام کمالات و صفات کمال منحصر در وجود من است. فعبدنی، پس منو بپرست. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. زمین من است که واسع است، گرفتار شدین راه براتون باز میکنم، پس به من رجوع کنید، به من پرستش کنید. یعنی دستوری که میده دستور همینطوریه، بدون ریشه در نظام نیست. وقتی هم که ریشه در نظام کلی داشت و ثابت بود دستورش هم ثابته. حالا این یه مثال بود، تمام دستوراتش همینطوره. حالا عقل ما به خیلی از دستورات جزئی نمیرسه که این چجوری وصل میشه به کل نظام، مگه بگن. توجه فهمیدین؟ مثلا نماز برای چی بخونیم؟ میگه نماز این خواص را دارد، این خواص ظاهری، این خواص باطنی، این خواص دنیایی. شما این روایت حضرت صدیقه طاهره رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که من از پدر بزرگوارم سوال کردم که برای کسی که نماز نخونه یا نماز رو سبک بشماره، کاهل باشه چه باشه، چه مسائلی پیش میاد. بعد حضرت میگن 15 تا بلا سرش میاد، 5 تا تو دنیا، 5 تا دم مرگ، 5 تا هم توی، یا 5 تا دم مرگ، 5 تا تو برزخ، 5 تا هم تو قیامت. این آثار رو داره. خب اونی که دانای راهه میدونه نماز این 5 تا را داره بلاگردانی میکنه از نماز خون. تازه انحصارم نکردم، شاید 5 تا بزرگ و شاخصش رو گفتم. اخیراً یه آقای دکتری چند سال پیش، 2-3 سال پیش دم یک کتابی نوشتن که آثار نماز در نظرم بر روی حافظه یا همچی چیزی، کتابشون هم تقدیر شده بود، کتاب شاخص علمی بود. خیلی جاها مرتبطه. خب بنده و شما خبر ندادیم که. یه بار دیگه هم عرض کردم ما یه دونه پرتقال میخواییم، نمیده این پرتقال با ما چی کار میکنه، با سلولای کبد، با کلیه، با مغز، با قلب، میفهمین چی کار میکنه؟ چند ثانیه یک مزه ای فقط رو زبان درک میکنه، بقیه این که محسوس ما نمیدونیم چه کارهایی میکنه. خب روح قانون که همون معیار اساسی قانون باشه، مساوی است با همون فطرت بنده و شما. پس همه امور عرضه میشه بر روح الهی و خدایی، و که توحید باشه، و روح قانون که فطرت باشه، که این دوتا هم با هم سازگارن. این میشه قالب‌های ثابت فطری. نه که عرض کردم مبنای بحثه، یعنی اگه بخوایم این بحث را به صورت تکوینی توضیح بدیم که چرا قرآن اختلاف ندارد، اینا مبانی حکمی بحثه، مبانی برهانی بحثشه. بعد این روح ثابت، یکی از دوستان سوال کرد بچه بعض از قوانین تغییر پذیره، امثال این ها. اینم از حکمت، یعنی بنا نیستش که یک، حالا اینا بحثاش خیلی طول میکشه و شاید هم یه مقداری سنگین بشه، ورود نمی کنیم. ما در این عالم ثابت سیالیم، یعنی هر حرکتی که داریم تو این عالم تحت یک ثبات حرکت وجود داره، یعنی خود این حرکت زمین حرکته، قرار نیست، سکون نیست، ثبات نیست، درسته؟ اما خود این حرکت زمین، خود حرکتش هم متغیره، یا یه قاعده ثابتی داره این حرکت زمین را مدیریت میکنه، یعنی یه روز سرعتش زیاده، یه روز کمه، یه روز اینوری میچرخه، یه روز اینوری میچرخه، یه روز این دوری دور خورشید مثلا با مثلا 365 روز طول میکشه، یه روز 100 روز طول میکشه، یه روز 1000 روز طول میکشه. درجه فهمیدین؟ خود قواعد حاکم بر حرکت ثابته، یعنی حرکتیه که در عین سیالیت ثبات هم داره، ثابت سیال این عالم. اون قواعد فوقانی، قواعد حاکم بر اصل کل حرکتان، حرکت ها داخلش تغییرات هست و خود اون حرکت ها بعد نسبت به اون ثبات مجموعاً یک ثبات کلی داره نظام عالم. به همین خاطر که کل نظام عالم ماده رو با هم که نگاه کنی ثابته، داخلش حرکت هست، یعنی خودش ثابته. بعد بر این اساس و چون حرکت هست، حرکت هم در هر مقطعش حالات مختلفی داره، اصلا حکیمانه نیستش بلکه احمقانه است که برای همه مراتب حرکت یک حکم وضع بشه. مثلا برای کلاس اولم یک درس بذارن، برای کلاس پنجم هم همون درس رو بذارن، برای کلاس ششم دبیرستان هم همون درس رو بذارن، معنادار نیست. توجه فهمیدی؟ این یک حرکته که داخلش تغییر داره، ولی قاعده ثابت حاکمش چیه؟ اینی که متناسب با هر میزان از تحصیل، درس مناسب، تشویق مناسب، تنبیه مناسب قرار بدن. شما دیگه بخواین یک بچه دبیرستانی رو تشویق کنین که برچسب مثلا گل لاله بهش نمیدن که، این برچسب اون قاعده ثابتش چه؟ تشویق و تنبیه هست. اما دیگه تنبیهش مثلا برچسب تشویق شکلات و برچسبه، نه تنبیهش مثلا فرض کنید که تنبیه بچه 5 سال است. خب به همین خاطره که اون روح کلی و ثابت قانون، اون ضوابط جامع وقتی که تو دوره‌ها و اقتضائات قرار بگیره، هر جایی شکل خودش را دارد. این دیگه نرخ شاه عباسی جز بدیهیاته، نیاز به توضیح هم زیاد نداره. و اجتهاد هم همینه، اجتهاد یعنی تطبیق قواعد فوقانی بر فروعات جزئی، به اصطلاح میگن تفریع فروع. یک علینا القاء الاصول، کلیات هست، بر اون فروع جزئی باید حمل بشه. خب یعنی عرضه مسائل بر جدول تناوبی حقایق، حقایق متناوب میان، اون در هر جا باید متناسب با خودش باشه. حالا این شاید مقداری بحثا انتزاعی بشه، یکم هم سخت بشه، دیگه از این به بعد جلو نمیریم بیشتر. اما دانشمندانی که حرف زدند و نظر علمیشون رو دادند و این نظرها مبنای حرکت و تحول اجتماع ها شده، که اینا ویژگیشون این بوده که نه بر اساس توحید حرف زدن، یعنی حرفاشون بر اساس سیر انسان در عوالم که به سمت توحیده نیست، دور کننده بوده از توحید. این شما ببینین دیگه، قواعد وقتی که آدم انجام میده، دستورات رو، قوانین اجتماعی ریز و درشت رو، مثلا قوانین خانواده رو، به سمت توحید میبره آدم رو. قوانین غیر الهی رو عرض میکنم، نه منطبق بر توحیده، نه منطبق بر تکوین، معضلاتش پدید میاد، عوارض جانبی اجتماعی، فردی، جسمی، روحی. همین الان ملاحظه بفهمین دیگه، الان در جامعه جهان چقدر ما افسردگی داریم، چقدر خودکشی داریم. یه ترشحی از اسلام بین ماها هست، خیلیشو کنترل کرده. خودکشی بیداد میکنه الان. به هیچ کدوم چون اینا نظر و احاطه نداشتن، قوانین رو دادن. خب طبیعیه که قوانینش هم ناقصه، هم ناپایداره. یه بار دیگه عرض کردم، شما تو همین 50 سال اخیر بیش از 100 ماده مخدر درست کرده بشر. این که کار یه آدم معمولی نیستش. انواع و اقسام روابط آلوده، انواع و اقسام پستی ها، نامال دوریه دیگه، دوری از خود. خلاصه اونا نه جامعیت داره نه کمال. بعضن هم آدم های بدی ممکنه نبودن ها، یعنی بخوان عمدی ببرن، ولی خب من وقتی که نمیدانم یک چیزی نوشتم بر اون اساس دارم مدیریت میکنم، بر همون اساس به راه خطا میره. خب یعنی نه جامعیت تمام ابعاد انسانی و نه جامعیت انسان و جهان که هر به صورت جامعه دیده باشه، و نه کمال اون مراتب سیر و سلوک و اینا. خیلی اصلا یکی از ادله ضرورت نبوت، ضرورت عقلی دین، ضرورت عقلی نبوت همینه که این منطبق بر اون فرمان خداییه که کتب ربکم علی نفسه رحمه، خدا بر خودش رحمت قطع، به طور قطع نوشته که حتما رحمت اعمال کنه. کتب یعنی ثبت. کی بر خدا میتونه چیزی بنویسه؟ هیچ کس. خودش میگه من بر خودم الزام کردم رحمت را که جاری کنم. خب این یک. بعد این انسان ابد در پیش داره، سرمایه فطری درونیش هم کافی نیست برای پیش بردن این ابدش. بنابراین اون فطرت رو که بهش داده که کفایت میدونیم، فطرت عقلی داریم که و یک فطرت کارش دوتا چیزه، فهم، گرایش. حالا این فهم یه بخشش فهم عقلیه که به طور ضروری خیلی چیزا رو میفهمه، عقل خوبی بدی ها را خیلی وقتا میفهمه، هست و نیست ها را میفهمه، و یک فهم فطری داره که فالهمها ها فجورها و تقواها ها از این سنخه، فهم حضوری داره، در این جان شهود هست، حضور هست. و یک قسمت از فطرت هم، یعنی یه جنبه از دیگه از فطرت، گرایش هاییه که در ما هست، همون میل های باطنی به سوی کمال، به سوی معارف، به سوی اخلاق، به سوی خوبی. وقتی که اولین بار یک گناهی میکنیم عذاب وجدان میگیریم، مال فطرت دیگه، فطرت گرایش به اون داره، بری از گناه خطاست، میفهمه من چه کار بدی کردم. خب گرایش به خدا داره، خدا همیشه هست چون تو فطرت ماست دیگه، با ما همیشه هست. این فطرت میشه سرمایه رفتن به سمت خوبی ها، سیر به سمت خوبی ها. به همین خاطر خلاف یک کار خلافی کرده، لذت هم برده ها، خوشش هم آمده، اما احساس مثلا پستی میکنه، احساس ناخوشایندی داره، احساس خیانت میکنه، احساس شکست داره. همه اینطوری هم هست، مگر کسی دیگه فطرتش را به طور خیلی زیادی در قعر زمین دفن کنه. شاید بعض یه بار دیگه هم یا چند بار دیگه هم عرض شد، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دسا بوده دسسه، دسیسه یعنی زیر خاک چیزی را پنهان کردن، دسا یدسو یعنی چیزی را زیر خاک گذاشتن. خب یعنی شما مثلا اینجا نیم متر زمین رو میکنین، مثلا یه کوزه چیز پر از خمره طلایی رو میزنین، روش خاک میزنین، این حال میشه دسته. مرده رو که تو قبر میزنین میشه دسته. بعد قرآن فرمود که اینا چی کار میکردن؟ دخترانشون رو یدسهو فتراب ایمسکهو علاهونن ام یدسهو فتراب، سر دوراهی بودن، با خاری نگهشون دارن بچه دخترشون را، ام یدسهو یا این که دستشون کنن فطرا خاک بزنش. پس دست یعنی زیر خاک پنهان کردن، ولی قرآن نمی فهمد وقت خواب من دستها، میگه وقت خواب من دستاها. دستاها که از گردم چی بوده؟ دستسها. همین فعل وقتی که توی باب تفعیل میره، تکثیر فوق العاده را اشاره بهش داره. از باب مثال، نیم متر بکنین خم مثلا بذر بکارین، اون میشه دست صفت تو را. اگر 40 متر بکنین بذر بکنین، اون میشه دست صفت. میگه این فطرتی که دیگه نداش بیرون نمیاد، اینطور نیست با نیم متر خاک این فطرت اینقدر مثل این نورافکن. یه وقتی یک لامپ مثلا 5 وات روش یه دونه پارچه نازکم بذارین، دیگه نورش بیرون نمیاد، ظهور و بروز نداره. یه وقت یک نورافکن 10,000 واتیه، 10 تا پتو هم روش بندازین باز نورش بیرون میزنه. یه وقت خورشیده، حتما دیگه باید یک فکر اساسی. میگه این با دسته فطرت خاموش نمیشه، دسته اینایی که دیگه خیلی راحت خلاف فطرت میرن و خرابکاری میکنن، این معلوم میشه اینقدر خاک گناه و غفلت و نکبت و اینا روش ریخته که این دیگه در قعر زمین پنهان شده، که دیگه الان عذاب وجدان نداره از کار خطای خودش. و خواب من دستاها، ترجمه فرمودین. خب اینه که حتی مثلا یک فرد ظالم سارق از عدالت، از پاک دستی حرف میزنه، به بچهش چی میگه؟ دزده به بچهش میگه پسرم راه درست رو طی کن. مگر دیگه بشه مثل اون اشقیایی که دستاها شدن. خب همه امور فطری هم همینطوریه، خدا خدا داده، تو فطرت شما خدا خودشو گذاشته، از جایی نمیخواد بیا. اینی که تا تو همین عصر بی ایمانی هم که الان درش هستیم، یعنی خیلی از نفوس راحت میپذیرن، ایمان موج میزنه، اینطور نیست ایمان نباشه که الان. یک قرن نصف کره زمین با انواع لطایف الحیل زحمت کشیدن تا خدا را حذف کنن، دیگه کمونیست دیگه میتونستن، مگه میشه؟ خب این بحث مبانیش بود. من یک اشاره خیلی جزئی بکنم چون این بحثمون میمونه، یعنی این بحث عدم اختلاف باید یه زمان دیگه راجع بهش برگردیم صحبت کنیم، ولی چون مبانی بحث رو عرض کردم یک اشارهی نسبت به اصل بحثش بکنم تا بعد مفصل ترش را خدمت شما عرض کنم. این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجه. خب حالا اگه ما این مبانی رو داشتیم، برای اینکه اگر کسی گفت این عدم اختلاف چرا خب اینجوریه، چراییش ایناست، حالا برگردیم به اصل عدم اختلاف. گفتیم هر علمی تدریجاً قطره 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 چکانی علوم رشد میکنه دیگه، یعنی الان از عصر ملا صدرا تا الان 400-500 سال گذشته، فلسفه اینطور نیستش که 10 تا مکتب عوض کرده باشه، قطره قطره هی روی هم میاد ولی به طور پیوسته تا به گسترش بعدی میرسه. همینطور طب همینطوره، نجوم همینطوره، فیزیک همینطوره، شیمی همینطوره. خب اصل تدریجی بودن علم در هم انسان که من کم کم، یک دفعه شما عالم نشدین که، 12 سال طول کشید تا مثلا در حد علوم متوسطه به دست آوردین، بعد مثلا 4 سال، 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال تا علوم مثلا در سطح عالی در یک رشتهی حاصل شد. هم در یک فرد، هم در خود اصل علم در مجرای انسان کلی یعنی جامعه انسانی به صورت تدریجی رشد میکنه. پس قانون تحول حاکم بر علم و عالمه که از شد دیگه، حیات دنیا چون حیات مادیه این قانون تحول تکامل درش هست، تمام امور وجودشون تو این عالم تدریجیه، ما وجود آنی تو این عالم نداریم، وجودی که آنن ایجاد بشه، حرکت آنی ما تو این عالم نداریم. خب از ضعف به قدرت، نحوه وجود اشیاء مادی اصلا نحوه وجودشون نحوه تدرجی حرکتیه، اینکه حرکت ازشون جدایی پذیر نیست، اصلا محال جدا بشه از وجود مادی حرکت. خب به فعلیت رسیدن تدریجی رو داره، این حرکت در ذات، در جوهر، در صفات، در تمام وجود از ذاتش تا صفاتش گرفته و تا آثارش، یعنی هم ذاتش هم صفاتش هم آثارش همه کم کم کامل میشن، کم کم به اون رشد نهایی میرسن. یکی از آثار انسانی هم که کم کم به کمال میرسه آثاریه که تحت تأثیر ادراکشه، یعنی میزان علمش، علم و معرفت تکامل دارد، یک تکاملش هم دائمیه، دو علم و معرفت تکامل پیدا میکنه اونم تکامل دائمی. به همین خاطر تغییر داریم، اصلاح نظر داریم، خطاها رو اصلاح میکنن یا تکمیل میکنن، تکمیل ناقصها، اصلاح خطاها، اینها این تکامل وجدانیه و بدیهی. خب این نکته دوم. اما وقتی قرآن رو ملاحظه میکنیم میبینیم قرآن به هیچ عنوان یک همچین معنایی را در خودش نمیپذیره و این را خدا یکی از بهترین راه‌های درک خدایی بودن قرار داده که سهل‌ترین راه هم هست، اولین راه، یکی از راه‌های خیلی سهل اعجاز علوم تجربیه چون محسوسه، اون هم یکی از بهترین راه هاست برای فضاهای عمومی. یکی از بهترین راه ها هم اعجاز همین به عدم تناقض و اختلافه، عدم تعارض. تو حوزه محتوا پس از راحت ترین راه هاست که خود خداوندم آدرس داده، میگه این راه رو برو. افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خود خدا آدرس داده که به سرعت معطل نشه آدم، بتونه راه خدایی بودن رو محک بزنه که این خدایی هست یا نه، گیجم نشه از چه راهی وارد بشه، از چه بعدی وارد بشه سریعتر به نتیجه میرسه. میفهمید این اینه. این فقدان تعارض خودش چند بعد داره. یک بعد که هر کدومش اخذ بشه خدایی بودن قرآن به دست میاد. یک بعد فقدان تعارض نسبت به فردیه که بشره و بشر دارای رشد و تکامله، همین چیزی که مبناش الان تعالی گفته شد. در طول سالها این کتاب آمده، 23 سال، گفتیم ملا صدرا میگه من این حرف رو به لسان حاضر وقت دارم میگم، قبلا حرفم چیز دیگه ای بود، حالا نظرم اینجوری شده. ویژگی بشرم که گفتیم دیگه، رویه کسب علم به صورت تدریجی و رو به تکامل بودن، رو به رشد بودن، سیر از نقص به کمال داشتن، به تدریج تصحیح کردن، تکمیل کردن، تجدید نظر کردن. اما ابداً یه همچی امری در قرآن به هیچ عنوان راه نداره، به هیچ عنوان ها. اونم نه بگیم از اول تا 23 سال، گفته این کتاب را تو فرض کن که در طول 1000 سال داره حرف میزنه، چون کتاب مقطعی که نیستش که. وقتی که کتاب ابدی شد میگه از زمان مثلا زمان نزولش که سال مثلا 1 باشه، سال 13 قبل از هجرت باشه، تا الان که 1440 مثلا 1450 سال حرف تغییر نکنه. نه اینکه فقط تو طول 20 سال تغییر نکنه، اون تو طول 20 سال خیلی مهم نیست، خیلی حرفشون ممکنه مثلا تو 10 سال تغییر نکنه، بعد 5 سال بعد از مرگشون 10 تا نقد به حرفاشون خورده. توجه فهمیدیم؟ خب ابداً به همین خاطره که شما اصلاً از حیث زمانی نمیتونین قرآن رو طبقه بندی کنین، در حالی که حرفهای همه متخصصین قابل طبقه بندیه. میگن این مال دوره زمان جوانیشه، این مال مثلا زمان پخته تر شدنشه. مثلا کسی اگر که وارد باشه توی مبانی حکمی یه صدرالمتعلم میتونه کتاباشو طبقه بندی کنه، بگه مثلا این اسرار الآیات مال اواخر عمرشه، شرح هدایه اثیریه مال اوائل عمرشه، عمر علمیش ها. همینطور نوشته یه فقیه را، نوشته یه علامه طباطبایی را، میشه اینجوری طبقه بندی کرد. چون به طور طبیعی هر کسی کم کم یک رشد علمی پیدا میکنه، تجربهش بیشتر میشه، پختگیش بیشتر میشه، حالا پختگی زبانیش حداقل بیشتر میشه. مثلا یه قاری رو نگاه کنین، اولا تو هم خوندن قرآن و بعد 10 سال این تجارب خوندنش بیشتر میشه، خیلی پخته تر میخونه، حالا صداش به اون زیبایی جوانی نیست ولی پختگی قرائتش فرق میکنه. تو هر کاری اینطوریه که کم کم تجربه ها بیشتر میشه، حالا به صورت محتوایی یا به صورت بیانی این گسترش پیدا میکنه. این از جهت علم و اندیشه. اما از حیث هر کسی با هر معیاری بخواد قرآن رو طبقه بندی کنه از لحاظ زمانی میبینه نمیشه تاریخ نزول مشخص کرد. اینی که اکثر سوره هم تاریخ نزولش مشخص نیست، اون هم که مشخص شده با اخبار آحاد و خبرهای واحده که معلوم نیست، از حیث محتوایی نمیشه گفت. مثلا میگن سوره مدثر دومین سوره نازل است، در حالی که این خب صحیح هم نیست. تاریخ نزول ها مشخص نیست، اصلا معلوم نیست کدوم سوره اول بعثته، کدوم سوره آخر بعثته، کدوم سوره اول مدینه است، آخر مدینه است، آخر مکه است، اوایل مدینه است، هیچ مشخص. با چه زحمات توان فرسای تحقیقی که متوجه بشن که مثلا اونم نه از حیث محتوا، از حیث اینکه مدینه حکومت اسلامی بوده، احکام حکومتی باشه، احکام فقهی باشه، پس اینا تو مدینه آمده، نه از حیث شکافت محتوا که پخته تر شده. مثلا تا تو مکه خب حکومت نبوده، خب احکام و آیات حکومتی نبوده، جهادها آیات جهاد هیچ کدومش تو مکه نیست. توجه فهمیدین؟ تازه با همه اینا هم خیلی وقتا اطمینان پیدا نمی‌کنیم که تقدم و تأخر مال کدومه. چرا؟ چون تکامل نداره. تا بر اساس این تکامل ما خط سیرش رو بفهمیم، یه بتونیم رهنمود بدیم که مثلا از فلان زمان یه فکر تازه‌ای پیدا شده، یه مسئله جدیدی برای گوینده قرآن مطرح شده، با مثلا دول خارجی رابطش بیشتر شده و مثلا نظرش اینجوری تغییر کرده. در حالی که تمام نخبگان بلا استثناء، اصلا اینجوری نباشه نخبه نیست، احمقه. در طول زمان تغییر دارن. انسانی که در طول زمان تغییر نداشته باشه یعنی انسانی که دیگه رشد نداشته، رشدش متوقف شده. خود فتاوای رهبر انقلاب قبل از انقلاب با بعد انقلاب فرق داره دیگه. خب حکومت وارد شده، تجربه جدیدی پیدا کرده، بعضی از فتواهاشون تغییر کرده. خیلی از فقها، آیت الله جوادی فتوا داشتن به چیه؟ نجاست اهل کتاب. بعد ایشون به خاطر این میگرنشون و اینا یه سفر رفتن انگلیس، برگشتن فتواشون عوض شد. چون حالا اصلا اصول حرج هم ایجاد میشه، انگلیس همیشه هم بارونه، رفت تو ماشین بابا خیس بود، اون نشست خیسی به من، باید همش تو حمام باشه آدم. اینا که تو اون کشورهای اهل کتاب زندگی میکنن، میگن نه نمیشه اینجوری. یعنی یک تجربه‌ای که نداشت، یک دریافتی از موضوع که نداشت حاصل شد. همه افراد اصلا نخبگی یعنی همین که دائم این اصلاح و ارتقا داشته باشه دیگه. اینا نشان میده که اینا تکامل فکری داره دیگه، تجدید نظر در تحقیقاتش پیش میاد. اما ویژگی قرآن این که هیچ گونه تغییر درش نیست. هیچ جا نگفته اینجا بگه مثلا این اتفاق میفته بعدن بیاد بگه نه مثلا اینجوری اتفاق میفته، نه در گزارشاتش، نه در دستوراتش، هیچ جاش. بعد یه وقتی یه کسی هیچ تغییری نمیده، بعد به حسب این تغییری که نمیده بهش اشکال وارد میشه دیگه، تغییر نداده ثابت مونده دیگه. این یک جنبش. حتی این بس توضیح بیشتری لازم داره. بعد از طرفی تو علوم مختلف صحبت کرده. یه وقتی یه کسی فقط توی مثلا طب، اونم فقط تو شاخه چشم پزشکی، اونم فقط تو شاخه قرنیه، مشکلات قرنیه صحبت میکنه، بعد 4 سال 5 تا مطلب جدید، 10 تا مطلب، 50 تا مطلب جدید، بعد 40 سال 200 تا مطلب جدید میاد تو دستش. توجه فهمیدی؟ اما یه کسی از قعر زمین صحبت کرده باشه، حالا بعدن میگیم، میگه که قعر زمین در حال جوشیدنه، قلقل و مذابه. به قعر زمین کی راه داشته؟ تا بالای ابرا، تا اوج آسمان ها، تا کرانه های آسمان، تا قعر تاریخ، از مثلا حضرت آدم تا قبل از حضرت آدم، قبل تاریخ تا آینده تاریخ، تا حضرت عیسی، تا حضرت موسی، تا مریم وقتی که عیسی رو بغل کرد چه حالتی داشت. از تاریخ گفته، جغرافی گفته، پزشکی گفته، جنین شناسی گفته، فیزیک گفته، نجوم گفته، تو همه هیچ جایی نیست دست نکرده باشه. بیش از 100 رشته علمی نظر داده. خب شما تو هر رشته‌ای تعداد تغییرات را ببینین چقدره. تاریخ علم را بررسی کنیم چقدر تغییر داره، یکی، دوتا، 5 تا. مثلا علم فیزیک از 100 سال پیش تا الان چقدر تغییر کرده؟ شما بگین 100 تا خطا تصحیح شده. از 1000 سال پیش چقدر؟ 1000 تا خطا. چند تا علم وارد شده؟ تو 100. 100,000 تا باید خطا داشته باشه. یعنی هر سفر رو باز میکنه و 10 تا اشکال ازش بگیری. چون تو یه چیز ورود نکرده، تو امور مختلف ورود کرده. ضمن این که وقتی که یه نفر اقیانوسی بشه به اندازه یه سانتیمتر تو همه علوم وارد بشه، تو هیچ کدومش خصلت انسانی اینه که تو هیچ کدومش به عمق و قعر نمیرسه دیگه. شیخ بهایی گفتش که غلبت علی کل ذی فنون و غلبت من کل ذی فن واحد. شیخ بهایی میگن در 30 علم وارد بود دیگه. بعد خودش گفت من تو این 30 علم که وارد بودم بر هر کسی که مثل خودم تو چند تا علم وارد شده بود من غلبه کردم، چون این اعجوبه بوده، خیلی نبوغ عجیبی داشته. ولی بر هر کسی که مثلا من تو فقه هم وارد بودم، عمرشو گذاشته بود تو فقه، من شکست داد در فقهش. کسی که عمرشو گذاشته بود مثلا تو معماری، من تو معماری بر من غلبه کرد. اینطوریه دیگه، چون ما اینقدر که عمر نداریم که تو همه چی. طبیعتا وقتی که من عمرمو گذاشتم رو 50 مورد، یعنی 1/50 ظرفیت علمی خودم رو گذاشتم تو این مورد الف که مثلا فیزیک باشه، درسته؟ ولی کسی که هم تراز من نبوغ داشته باشه 50 سالشو گذاشته رو فیزیک، 50 برابر من تو اون علم غور کرده. یکسان نیست طبیعتا دیگه. بعد اینی نیستش که فقط توی علم وارد شده باشه. پس کسی که تو همه جا دست کرده باید تو هیچ کدومش خیلی به حسب طبیعت بشری عمقی نداشته باشه. پس باید باز ضریب خطاهاش چی بشه؟ باید اختلاف کثیر داشته باشه. پس باید یا 20,000 تا اختلاف داشته باشه توش. اگر نداره پس بشری نیست. اگر پس 10 تا اختلاف میگه دیدی، شک کن تو عقل خودت. این کتابی نیست که 10 تا بردار همه یا هیچه، یا هیچ چیه یا سراپاش خطاست. رو خصلتش اینجوریه. توجه فهمیدی؟ بعد حالا میگه نگاه کن، عرضه کن دیگه، تاریخ فیزیک رو ببین. راجب نجوم صحبت کرده. اولا که میگفتن زمین مرکزیه، بعد گفتن خورشید مرکز، تا همین 2 قرن پیش میگفتن خورشید مرکزیه دیگه، باز میگفتن ثابته، جهان دور خورشید میچرخه. این شاید 30-40 ساله که 40-50 ساله که میگن که زمین و خورشید همه باز دارن سیر میکنن، کل منظومه و کل کهکشان داره راه میره. این مال 1000 سال و 200 سال پیش نیست، زمان گالیله به این رسیدن که خورشید در مرکزه و خورشید رو ثابت میدونستن. تا 200 سال پیش که ثابت میدونستن که این اون زمانه. میگه و شمس تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. تعجب فهمیدی؟ این نیستش که یه جا حرف زده باشه یه دونه هم حرف زده باشه. بعد حرفاش هم خیلی، تا حالا 800 تا حدود 800 تا 1000 تا نکته علم تجربی براش، تازه 800 تا علم تجربی تو علوم دیگه هنوز نه، علوم انسانی نه در آوردن، ولی به اعتقاد من بیش از 10,000 تا بحث تجربی هم داره، منتها به دست نیومده. مثل اون آیه که یه بار توی جلسه عرض کردم و سماع ذات الحبک، چون علم این 800 تا 50 سال پیش بوده مثلا 400 تا، 200 سال پیش 10 تا هم نبوده. خب چون هنوز علم پیشرفت نکرده تا ببینن کره زمین با منظومش و با خورشیدش و با کهکشان راه شیش همش داره حرکت میکنه که. بعد چون به دست نیاورده بودن جزء اعجازهای قرآن ثبت نکرده بودن. مثلا الان به دست نیاوردیم که 7 تا زمین داریم، علم امروز به دست نیاورد، ولی قرآن میگه 7 تا زمین داره. خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن. 7 تا زمین داره. این هنوز بشر بهش نرسید. این که از 800 تا که درش بسته نشده، 800 تا تا این الان. ضرب در 10 بکنید، ضرب در 20 بکنید، 10,000 تا معجزه علم تجربی فقط داره. همین من الارض مثلهن هنوز به دست نیامده. و سماع ذات الحبک 5 ساله به دست اومده با این عکسی که از کل این مجموعه گرفتن که مثل یک شبکه عنکبوتیه، که عکس نیست ها، دادن به کامپیوتر اطلاعات کل آسمان را، بعد که شبیه سازی کرده مثل حبک شده تو در توی اینطور. و خیلی هنوز به دست نیامده، چه در علوم تجربی چه در علوم انسانی.
هرچی جلوتر بریم تازه به دست میاد. اینجوری حرف زده، نه این حرف کلی که نشه نقضش کرد، نه حرفای ریز زده که دقیق میشه مچشو گرفت. پس اگر دو تا پنج تا مشکل پیدا کرد، اصلا قرآن رو نفهمیدی. چون اگه غیر الهی باشه، یا الهیه که هیچی نداره، اگر الهی نیست باید پنج تا اشتباه میکنی، باید پنجا اضافه اشکال ازش بگیری. حالا این بحث من الان حرومش کردم، چون باید توضیح بیشتری میدادم تا باز بشه. یک جنبه دیگه‌اش هم عرض کنم که بحث تموم کنم. اون قسمت بعدی که میفهمد بشری نیست، بشر تفاوت همیشه دارد از حیث حالات، این از حیث معرفت، از حیث حالات. ببینید مثلا من الان دستم درد میکنه یه جور صحبت میکنم، حال ندارم، مثلا یه وقتی مثلا ناکام شدم، یه جای پولم رو دزدیدن، یه جای آوار آمده رو سرم، بچم مرده، حالت ها یکسان نیست دیگه، توجه فرموده؟ یه وقتی با نشاطه، یه وقتی مثلا خوشحال شدم، گفتم مثلا ایشون یه مژده‌ای به من دادن، مثلا آمدم شیرینی پخش کردم و بعدم به جای یک ساعت پنج ساعت صحبت کردم، گفتم حالا که ما حالمون خوشه شما بشین صحبت‌های ما رو گوش بدید. توجه فرمودین؟ بشر اینطوریه، حالاتش متفاوته. اما می‌بینی اصلا این گوینده این قرآن هیچ تأثری از حالات بشری نمیگیره، به هیچ عنوان، از شخصیت بشر، از شخصیت پیغمبر، بلکه تأثیر بر شخصیت پیغمبر میذاره. از این نسبت معکوس داره، پیغمبر از این پیغامش، از این پیامش، از این قرآنش متأثره. به هیچ وقت قرآن از شرایط پیغمبر متأثر نمیشه، چون بالاخره شرایط متفاوت تفاوت ایجاد میکنه تو نوع بیان. ببین شما مثلا شرایط پیغمبر تو دوره های مختلف، مثلا تو مکه دوره 3 ساله دعوت غیر مستقیم که چه دوران سختی بوده، اون دوره 10 ساله مکه که چه شرایط بحرانی داشته، دائم بخور بخور، دائم بکش بکش، دائم کتک، شلاق، تحقیر، که باز تو این 10 سال مثلا 3 سالش تو شعب ابی طالب بودن. تو شعب ابی طالب چه گذشته بر پیغمبر خدا میدونه، اصلا شرایط وحشتناک بوده، 3-4 سال طول کشیده، گاهی وقتا 3 روز 1 دونه خورما میخوردن، یعنی روزی 1/3 خورما. صدای ناله بچه ها به آسمان بلند بوده، سنگ به شکم میبستن، خیلی ها مردن تو اون دره، تو دره شعب ابی طالب، دره بود که اینا محاصره کرده بودن دیگه. حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه بعد از شعب که آمدن بیرون به خاطر اون ضعف‌های مستمری که تو این شعب برشون وارد شده بود به رحمت خدا رفتن، که حضرت اون سال رو عام الحزن نامیدن دیگه. حالا ببینید یک نفر آمده مسئولیت یک عده‌ای رو گرفته، بچه‌های کوچیک دارن می‌میرن، یه عده‌ای چه حال روحیه‌ای داره، چه گذشته بر پیغمبر خدا می‌دونه. یه آدم مسئولیت پذیر دق میکنه میمیره، چه برسه به پیغمبر. خب شما فکر میکنید تو این دره چی نازل شده تو این شرایط؟ سوره یوسف نازل شده، داستان عشق و عاشقی خدا داره میگه بهش. اصلا متأثر نیست از حوادث، اون داره گریه میکنه، آخ دارم میمیرم از گرسنگی، میگه آره زلیخا آمد با ارزا مثلا اینجوری کرد و اونجوری گفت. اصلا صحنه ها تو قائل قرآن انعکاس نداره که متأثر بشه، گریهش بگیره، ناله کنه. وحشتناک‌تر هر کسی باشه تو از این گزارش ها اصلا گزارش میده. اگه ما باشیم بخوایم تو اون زمان ها سوره نازل کنیم، سوره از مسلمان ها نازل میکنیم، ببینید مسلمان ها مثلا چقدر آدم های مثلا مقاومی هن، بچه ها مقاومتر باشین، اینجوری مثلا آفرین به شما. اما ابدا متأثر از صحنه ها نیست، بلکه با یه حالت تسلطی تسلی میده، میگه مشکلی نیست، یوسف غریب تنها رو ببینید، دارم داستان خیلی روشنی مثال میزنه. شما که غریب و تنها هستین، بایکوت شدین، تنها تو این گوشه گرفتاری افتادین، ببینین قبلا هم من داشتم از این موارد. ببین تو چاه افتاد بچه کوچیکی که کمتر از سن بلوغ بود، 6 سالش بود، تو چاه انداختنش. تو چاه انداختن چیز، ببین من چقدر چجوری عنایت بهش کردم. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اینجوریه که من یوسف رو جلو بردم. اصلا فشارها منفعلش نمیکنه. با یک تسلطی، با یک سیطره‌ای، این منفعل شده هایی که توی این شب دیگه دارن از حال میرن و روحیاشون از دست میدن، کاملا تربیت میده. ابدا ترس نداره، خوف نمیگه حالا بعدن چی میشه. هر کی اونجا میشه میگه خب بابا اینا که ننوشتن این شعر برای 2 سال یا 3 سال، نوشتن برای کی؟ تا اینا بمیرن دیگه. هر کی اونجا باشه میگه خب ما دیگه داریم یک مرگ تدریجی رو تجربه میکنیم دیگه، از بزا خودکشی کنیم دیگه. این اصلا انگار نه، اصلا صحنه متعذرش، خوف نمیگیرش. خیلی از حیث روانشناسی مهمه برای گوینده. از حیث روانشناسی میشه اینا رو چیکار کرد؟ ارزیابی کرد که این گوینده چه جور گوینده ایه. حالات بسیار، مثلا میاد تو مدینه، جنگ بدر، یک پیروزی فاخر، بعدش جنگ احد، یک شکست بسیار سخت، یک یأس عمومی، مثلا صحنه خیلی بدی شد برای مسلمین، همه فرار کردن، جامعه اصلا منفعل شده، حمزه شهید شده، یک تأثیر روانی عمیق تو جامعه گذاشته، خیلی حالت بدی که چون خیلی تعیین کننده هم بود شهادت حمزه تو سرنوشت آینده. بعد پیامبر آمدن بالای جسد حمزه، تا پیغمبر جسد حمزه رو دیدن یک تأثیر عجیبی حاصل شد براشون. مسلمونا که دیدن، اصلا مسلمونا که گفتن، عزم جزم کردن که ما به عوض این 70 نفر رو مسلم میکنیم. چون خیلی بدم حمزه، یه شخصیت محشوم، فرض کنید یک محبوبی که خیلی دوستش داریم، گوشاشو بریده بودن، چشاشو در آورده بودن، دماغشو بریده بودن، جگرشو بیرون آورده بودن، سینه‌شو دریده بودن. خیلی صحنه اصلا هر کی میدید اصلا رقتباره، نمیتونه تحمل کنه. پیغمبر که پیغمبره شدیداً متأثر شد، مثلا حال همه به هم میخورد. تو اون صحنه چه فوران خشم و غضبه، یکی بیاد گزار، ما باشیم چجوری گزارش میدیم؟ ما وقتی که میخوایم روضه کربلا رو بخونیم چیکار میکنیم؟ یه تیر 3 شعبه زد از اینجا، از اونجا بیرون آورد، حضرت خون فبران کرد، خونشو گرفت زد با بشر، اینجوری گزارش میده دیگه. چون میخواد چیکار کنه؟ میخواد عواطف تحریک بشه در سطح اون ارزش ها، انسان چیز کنه، عزم کنه. توجه فهمیدین؟ گزارش های کربلا رو ببینید، تاریخ چجوری، تاریخ بشر به جزئیات میپردازه. تو این صحنه اصلا خدا نگفته کی مرد کی زنده مونه، هیچی به اینا اصلا کار نداره، چه بسه بخواد جزئیاتو گزارش بده. بعد این شرایط خارجیه، قرآن نازل میشه. قرآن ببینید، قرآن تو این صحنه چی نازل شده، اصلا عجیبه. عاطفه انسانی نداره تو قائل قرآن، نیست به هیچ عنوان. یک اصلا وجودیه که تمام عقله، تمام تحلیله. عاطفه که منفعل بکنش، عصبانی بشه، خشمگین بشه، غمگین بشه، خوشحال بشه، حالی به حالی نمیشه، احساس نمیگیرش، احساس حاتش نمیکنه. اصلا میاد یه آبی رو آتیش همه اینا میریزه، میگه چه خیلی جوش آوردین. اصلا فرض کنیم ما کنار امام حسین باشیم، اونجا جسد شهدای کربلایی که بگه قصه نخورین چیزی نیست، میگیم آقا تو چه آدم پستی هستی، تو منافقی، چیزی نیست. بعد رو میکنه میگه خیلی، اگر جوش نیدین، خیلی جوش آوردین، تازه فقط یکی به یکی، اونم همون کسی که این کار را کرده از باب قصاص، چون اینا گفتن 70 نفر رو ما مسلم میکنیم. فهمد که آیش بخونم یه صلوات خود بفهمم. فهمد که و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم به. خیلی بعدتون آمد کار بدی کردن با شما، این همونی که انجام شده یه نفر به یه نفر. بعدش میفهمد که اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. ببخشید بده ولش کن، مثلا اینکه بگه از قاتلین مثلا سید الشهدا شما انتقام نگیری، ببخشینشون گناه دارن، همه میزن تو سرش. معلومه تو که آدم خبیثی هستی، نفوذی هستی، منافق هستی که اینطوری اهل تسامحی تساهل میکنی. اصلا جرأت نداره تو این محیط کسی بگه که آقا شما مقابله به مثل نکنید. انسان میتونه جرأت، اصلا هیچ که میتونه؟ پیغمبر که پیغمبر متأثر شده. این که از مسلمین. بعد میاد سراغ پیغمبر میگه خب حالا شما چرا یا رسول الله شما چرا عصبانی شدی؟ وصبر و ما صبر که الا بالله. صبر کن، چیزی نشده. شما چرا تو تنگنا افتادی؟ حالا کشته شده دیگه، رفت بهش دیگه، مشکلی نیست، مشکلی نیست، رفت بهش. چرا جوش آوردی؟ ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. ناراحت نباش، چیزی پیش نمیاد. اصلا هر کی باشه میگه این کیه؟ انسان نمیتونه اینجوری حرف بزنه. ما باشیم میریم از کردن سراغ جزئیات، تحریک عاطفه ها، مثلا قطعه قطعه کردن ها، اینجوری کردنش، قطعه قطعهش. البته اینه که گفتم کار بدی نیست، روزه ای که ما میخوانیم کار درستی، اقتضای بشری خودمونه که ما چه کار میکنیم، احساسات را تحریک میکنیم که تا مردم به سمت ارزش ها حرکت کنن، اهرم احساسات رو استفاده میکنیم. اما قائل قرآن ابدا این کار نمیکنه، مردم رو بخواد احساساتی به دین دعوت کنه، بگه حمزه رو کشتن، آی بادو این به سمت دین، بگه مهم نیست، حمزه رفت جای بهتری. احساسات رو تابع عقل و تعقل قرار میده، نمیخواد سیاهی لشکر درست کنه، جمع کنه. ابدا توضیح نمیده با حمزه چیکار کردن، اصلا کسی متوجه نمیشه چی بوده صحنه. اصلا شما این آیه رو اگر نخونین که این آیه تو این صحنه احد نازل شده، قبلش اینه: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالدین. با این چیزا دعوت کن، با حکمت و موعظه دعوت کن به سمت خدا. بعد میفهمد که اون دو تا آیه که خوندم. مشابه فراوان داره. یه نکته دیگه هم بگم بحثم تمام دیگه، هم شما خسته شدید هم بنده. مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون کسی بود که در اون فضای آلوده فرعونی ایمان آورد. باشه با حالش. بعد فرعون تیکه تیکش کرد، یعنی واقعا اربن اربا تیکه تیکش کردن. اما اصلا نگاه قائل قرآن این نیستش چی کارش کردن. میگه مؤمن آل فرعون، بچه ها خدا نذاشت هیچ اذیتش بکنن. فوقاه الله سیئات ما مکر. از همه نقشه های شومی که براش ریخته بودن خدا حفظش کرد. تیکه پارش کردن. میگه نه مشکلی نیست، کارش نکردن. و حاق به آل فرعون ما کانو یعمل. اصلا نگاهش براش اهمیت نداره که این چی شد، بدنش تیکه پاره بشه، اصلا براش مهم نیست. ما میخواستیم گزارش بدیم، چجوری گزارش میدادیم؟ یعنی اون صحنه های دردناکی که فرعون اینو چجوری شکنجه کرد، بعد مثلا به میخ کشیدش، بعد مثلا قضا ندادنش، بعد مثلا در همون حالت بسته شلاقش زدن، اینا رو تشریح میکردیم که احساسات رو مثلا تحریک کنیم که نیرو برای دین جمع‌آوری کنیم. ما لسان قرآن ابدا اینطوری نیست. اون موضوع رو از یک زاویه دیگه نگاه میکنه. اصلا یه زاویه حیرت انگیز که بشر نمیتونه درک کنه این رو. بشر با عاطفه اول صحنه ماها اول چیمون تحریک میشه تو حوادث؟ قبل از اینکه فکر کنیم عاطفه‌مون. مثلا همین الان یه بمب اینجا منفجر بشه، ذهنمون اصلا این قدرت رو نداره. الان تحلیل کنیم که الان بهترین کاری که بکنیم چیه. بدون خواست خودمون تپش قلب پیدا میکنیم، گوشمون سرخ میشه، اینا دیگه. یکی فوش بهمون بده. بشر اول اهرم عاطفه‌شه که تحریک میشه، بعد که عاطفه‌ش فروکش کرد میشینه حالا اگر بشینه حالا فکر کنم چجوری عقلانی رفتار کنم. بشر اینجوری توضیح نمیده. زاویه عقلی منطقی صرفا معرفتی صرفا اعتقادی منهای احساسات. تهدید فرعون رو ذکر میکنه. نمونه دیگه راجب سحره، سحره رو میگه که فرعون تهدیدشون کرد ولی نمیگه چی کارشون کرد. اون تهدید رو عملی کرد دیگه، تیکه پارشون کرد. اصلا اینا رو ذکر نمیکنه که این تهدیدار چجوری اعمال کرد، اونا چی گفتن، دم مرگشون چی گذشت. همین که گفت میگه انجام داد دیگه. فرعون اونا رو یعنی همون تهدیدی که کرد عملی کرد. همینقدر رد میشه، توضیح و تشریح نمیکنه، روزه نمیخونه. بشر نیست این گوینده، متأثر از هیچ صحنه ای نمیشه. اون اهداف نهایی ایدئال متعالی رو که مطرح کرده فقط به همونا نظر داره. اصلا از اونا سخت در همون سطح حرکت میکنه، پایین نمیاد، تنازل نمیکنه، به چیزای دیگه بپردازه. وقتی که اون اهداف حفظ میشه میگه خب الحمدلله، باریکالله خوب شد، باریکالله سحره درست شد کارشون، باریکالله مؤمن آل فرعون خیلی خوب عالیه، نگران نیست. نگران صدمه های دنیاویش اصلا نیست. آسیه رو ببینین، آسیه رو خدا ذکر کرده، نمیگه فرعون چی کارش کرد. آسیه رو به بدترین وجه کشت فرعون. این سرنوشت بسیار وحشتناکی پیدا کرده سیس مادی. از اینا نمیگه. از حال اضطرار آسیه تو دعاش خبر میده که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. اما این نجات از چی بوده؟ چه بلاهایی سرش میابرده که میگه نجنی؟ نمیگه، میگه اون مهم نیست برای من، اصلا این که این بدن خاکی رو چجوری میخواد رها کنه، حالا تو رخت خواب رها کنه یا با تیکه تیکه شدن یا با سوزوندن یا با از کوه انداختن، اینا برای من مهم نیست. اون بدن خاکی از اون مهم نیستش که چجوری میخواد رهاش کنه. معلوم قائل غیر پیغمبره، غیر انسانه. یه توضیحات دیگه هم داره که باشه انشاءالله برای سال آینده. والحمدلله رب العالمین.